بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. اظهار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، بهره مند باشند از این محفل. شهید بزرگوار مرحوم کافی، متنعم باشند از این محفل با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام امام مجتبی رو خطاب قرار میدن. ظاهر خطاب به امام مجتبی علیه السلامه، ولی حضرت در مقام توصیه و موعظه و سفارش هستند به همه، لذا منحصر به حضرت نیست و خطاب این کلام نورانی فقط امام مجتبی علیه السلام نیست. کما اینکه ملاحظه فرمودید، در وصیت نامشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند این وصیت من به فرزندانم و هر کسی که این وصیت من به او میرسه، لذا عمومیه. نکته ای که وجود داره، اگرچه سالیان سال از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگذره، اما این بیان انگار ماره همین الانه، کاملا مستحدث است، مبتلا به عام البلواس. همه ما به این مواعظی که محضرتون عرض میکنم نیازمندیم، نیاز شدید هم داریم. این مطالب را بدانیم، باور کنیم و عمل کنیم. بدانیم، باور کنیم و عمل کنیم. چون خطاب این کلام به امیرالمؤمنین علی علیه السلام به امام مجتبی علیه السلامه، من میتونم استفاده بکنم این مطلب رو که جوانها، این مطالبی که الان محضرتون از امیرالمؤمنین تقدیم میکنم باید در جوانی در خودتون نهادینه بکنید. اگر در جوانی نهادینه کردید، یک عمر ازش ارتزاق میکنید. بیانیست کاملا مطابق با عقل، کاملا مطابق با علم و کاملا مطابق با آنچه که در روانشناسی و جامعه شناسی بیان میکنن. برای پیشرفت و سلوک این مواعظ رو نسب العین خودتون قرار بدید، چرا که دستوراتی که از حضرات معصومین علیهم السلام به ما رسیده، جامعتون لطرق الخیر و سبله، تمام راه‌های اصلی و فرعی خیر در همین بیاناته. امیرالمؤمنین علی علیه السلام امام مجتبی رو خطاب قرار میدن و مخاطب قرار میدن، میفرماید که یا بنی احفظ انی اربعن و اربعن. حکمت 37 نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید، این بیان رو میتونید در اونجا ببینید. احفظ انی اربعن و اربعن، 4 مطلب و 4 مطلب رو از من حفظ کن. حفظ در اینجا به معنی از بر کردن نیست، بلکه به معنی دانستن، باور کردن و عمل کردنه. چون کسانی که در باور اینها مبتلا به مشکلن، در عمل کمیتشون لنگه. بدانید، باور کنید و عمل کنید. باور که آمد، عمل هم قطعا میاد. لذا اینجا که میفرماید احفظ، یعنی حفظ، مقصود حفظ تنها نیست، بلکه عمل کردنه. بسیاری از امور رو ما میدانیم، اما دانستن شیئون و باور کردن شیئون آخر. میدونن افراد دروغ حرامه، تهمت حرامه، غیبت حرامه، اشد از زناست، میدونن ربا حرامه. اموری را میدانند اما چون به باور نرسیدن کمیتشون لنگه. امروز ظهر بود در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها روایتی رو میخوندم راجع به بحث دعا. امام صادق علیه السلام میفرماید زمانی که معیشت و رزق شما ضیق شد، در تنگنا قرار گرفتید، مبادا کاری انجام بدید به زعم و به گمان خودتون گشایش در کارتون به وجود میاد. ای چه بسا این عمل اگر از سر تدبیر و عقل نباشه موجبات هلاکت شما رو فراهم میکنه. طرف مدیون و بدهکاره، فرار میکنه. این فرار راه حل مناسبیه؟ مدیون و بدهکاره، حاضر نمیشه پاسخ بده. این راه حل مناسبیه؟ مواردی ما داشتیم در تاریخ افراد مدیون بودن، بدهکار بودن، اما مبتلا به دروغ نشدن، مبتلا به حرفای نامربوط نشدن، نرفتن سراغ نزول، نرفتن سراغ رشوه، نرفتن سراغ ربا. خدام گشایش در کارشون به وجود آورده. ممکنه به مو برسه، قطع نمیشه. احفظ عنی یعنی این. چهار مطلب اول به عنوان توصیه، چهار مطلب دوم به عنوان هشدار. بازم عرض میکنم جوون ما اگر این 8 مطلب رو نصب العین خودش قرار بده، یه دستورالعمل جامع و کامل برای زیستن در دنیا و فلاح و رستگاری در آخرت، هم دنیا هم آخرت. بیانات معصومین علیهم السلام دنیا و آخرت ما رو روشن میکنه، ما رو به رستگاری میرسونه هم در دنیا هم در آخرت. باز یه مطلب دیگه عرض بکنم، عبارت امیرالمؤمنین رو عنایت کنید، یا بنی، ای فرزند من، پسرکم. عرب اوج علاقه به فرزند و با این عبارت، یا بنی، پسرکم، عزیزم. با جوونتون درست حرف بزنید، ادبیات درست و فاخر براش به کار ببرید، وقت برای او بگذارید. اینجور نباشه که وقت نگذارید، چون دیگری وقت میگذاره در جهت اغراض شیطانی و اونی که باید وقت بذاره وقت نمیذاره. اظهار محبت، ابراز محبت، بذارید هر کاری میخواد انجام بده بیا تو خونه انجام بده، نره بیرون، بگه بیشتر لذت میبرم، بگه بیشتر کیف میکنم. لذا ارتباط بگیرید با دخترتون، با پسرتون، بذارید با شما راحت باشن. امیرالمؤمنین نامه می نویسه به امام مجتبی علیه السلام، نامه 31 نهج البلاغه. ببینید چه مواعظی. پدرها این که میگن آقا ما خسته ایم، صبح تا شب رفتیم کار کردیم، این بهانه بهانه درستی نیست. شما کار کردید برای چی؟ برای چه امری جز برای رفاه و آسایش اهل و عیالتون؟ حضور شما باید حضور پررنگتری باشه، حضور باید حضور جدیتری باشه. بی اطلاع از وضعیت آموزشی اونها نباشید. وضعیت درسی و آموزشی اونها باید برای شما مهم باشه. توجه کنید به جوانتون. منافقین مگه چیکار میکردن انقدر جذب کردن؟ برای جوان یه اعتبار کاذب قائل شدن، به او اعتبار میدادن، به او مسئولیت میدادن، یه مسئولیت‌های بیخود حکم برای صادر میکردن. جوانم در اوج غرور جوانی تصور میکرد که اینا ماهیت و هویت حقیقی او رو شناختن. یا بنی احفظ انی اربعن و اربعن، چهار مطلب و چهار مطلب رو از من حفظ کن. چهار مطلب اول به عنوان توصیه، چهار مطلب دوم به عنوان هشدار. اما چهار مطلب اول، قال الحسن علیه السلام، به امام حسن علیه السلام این جمله رو فرمود. امام حسن هم به پدر عرض کرد پدر جان چی هست این چهار مطلب و چهار مطلب؟ یا عبت و ما هنه، اینها چیا هستن؟ قال امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن، چهار مطلب اول، یک، ان اغنى الغنى العقل، بالاترین ثروت برای تو عقله، هر کاری میخوای انجام بدی به عقلت ارجاع بده. ببین عقل تأیید میکنه، امضا میکنه، انجام بده. و اگر دیدی عقل تأیید و امضا نمیکنه بزنش کنار، رد کن، انجام نده اون کارو. ان اغنى الغنى العقل، بالاترین سرمایه است. وجه امتیاز ما انسان ها از حیوان ها دقیقاً در همین قوه ادراک و عقل ماست، که اگر احیانا به این عقل ترتیب اثر بده انسان. پس موعظه اول اینه، توصیه اول، ان اغنى الغنى العقل، هر کاری که میخوای انجام بدی به عقلت ارجاع بده. ببین عقلت امضا میکنه، انجام بده. عقلت امضا نمیکنه، ردش کن، بزنش کنار. ببینید گناه و معصیت، هر گناهی رو که شما مد نظر قرار بدید، هر گناهی به عقلتون ارجاع بدید، ببینید انسان عاقل آیا گناه کوچیک یا بزرگش به تأیید عقل میرسه؟ آدمی که اهل معصیت، اهل گناهه، قبل از این که بگیم این کار تو عقاب دارد، این کار تو جهنم دارد، کار غیر عقلانیه، عقل نمیپذیره این مطلب رو. عرض کردم یه عده میان مثلا میخوان کشف حجاب بکنن، میگن حجاب اجباری. حالا که حجاب اجباریه اینه، اگه اجباری نباشه دیگه میخوان چیکار بکنن؟ ها میگن اجباریه. همین حجاب اجباری من با این لفظم نمیپذیرم، چون یک ارزشه، یک پرستیژه. توجه دارین؟ یک ارزش و یک پرستیژه. یه خورده به عقلمون ارجاع بدیم. بیهجابی و برهنگی و نیمه برهنگی آیا به تأیید عقل میرسه یا نمیرسه؟ ببخشید خیلی از محضرتون عذرخواهی میکنم، اینایی که میرن توی یه وادیایی آخه میخوایم حرف بزنیم، یه وقتی فر میدارن تو فضای مجازی هم پخش میکنن. خدا برای انسان لباس قرار داده ولی برای حیوان لباس قرار نداده. درست آقا؟ برای انسان لباس قرار داده، هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه، یا ملبسهم الاقتصاد امیرالمؤمنین فر، لباس برای ما قرار داده که بپوشونیم و ستر بکنیم. برای حیوان این کار انجام نداده. حالا همون شخصای مدعی سگ داره، برای سگش لباس درست میکنه. توجه میکنی؟ برای گربش پوشش درست میکنه. آخه یه مقدار به عقل ارجاع بدید. من نمیدونم عقل و بعضی ها چی کار میکنن، بعضی هم که اصلا کلن گذاشتن کنار. خب مشروبات الکلی عقل رو از بین میبره، ورق بازی کردن عقل رو از بین میبره، قماربازی عقل رو از بین میبره. این حرف ما نیست، آدمای صاحب تجربه تو این وادیا میگن. توجه داری؟ تو این وادیا میگن هر گناهی میخواد انجام بده به عقلش ارجاع بده. عقل امضا میکنه یا نمیکنه؟ قطعا نمیکنه. هر گناهی رو شما در نظر بگیرید، ما رد و منع عقلی براش داریم، چون ادعا میکنیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چیزی که عقل حکم به آن بکند شرعم حکم به آن میکنه، و هر چیزی که شرع حکم میکنه خلاف عقل نیست، با دلیل قابل اثباته، با دلیل قابل اثباته. ان اغنى الغنى العقل، بالاترین سرمایه عقله. توصیه دوم، و اکبر الفقر الحمق، بدترین فقر برای انسان حماقته، بیتوجهی به عقل. حمق بیتوجهی به عقل، توجه به این سرمایه الهی ندارن، توجه به این سرمایه خدادادی ندارن، بیتوجه به عقل. خیال میکنم عرض کردم یه شب محضرتون، داشتم میومدم، ظهر رمضان بود، دیدم یه آقای سوار موتوره، خانومش پشتش نشسته، یه نوجوانی هم جلوی پدر نشسته، این خود بچه مثلا 7-8 ساله باشه، پدر در ظهر رمضان داشت سیگار میکشید، شیشه ماشین رو دادم پایین کنارش رفتم بهت بگم روزه نخور، میدونی ظهر رمضانه. حاج آقا من مریضم، چه مریضی هستی که سیگار برات خوبه روزه برات بده؟ باشه بازم کاری، چون میفهمه، وقتی میفهمه من چی بهش بگم. روزه تو میخوری، اومدی تو مرعا و منظر میخوری، خب مریضی برو تو خونت روزه تو بخور، کسی باید کاری نداره. ولی چرا هنجار جامعه دینی و اسلامی رو داری خراب میکنی؟ چرا؟ چرا هنجار اینجا رو خراب میکنی؟ اومده بود تو حرم حضرت رضا علیه السلام، یه خانومی بود اهل بحرین، پارسال ایام زیارتی حضرت تو ما ذی‌القعده اونجا مشرف بودم، میگفت حاج آقا ما تو حرم میایم دلمون به درد میاد، اینا مسلمونن اینا شیعن، این چه وضع حجاب و ظاهریه تو حرم دارن رعایت میکنن رعایت نمیکنن؟ آ چرا؟ هر جایی هنجاری داره برای خودش، هر جایی قداستی داره برای خودش. تو کلیسا میری میگن با آداب خاص وارد شو، من رفتم تو کلیسا دیدم رفتارشون هم دیدم، برای اون مکان قداست قائلن. گفتم من کاری با اینم ندارم، هنجار جامعه رو داری میشکنی، میدونی ظهر رمضانه، میخوای سیگار بکشی، غذا بخوری، آب بخوری، برو تو خونت، کسی باید کاری نداره. پس معلومه اینم، من با اینام کاری ندارم. این آقازاده این که جلوت نشسته پسرته؟ گفت بله. گفتم این پسری که داره میبینه پدر امر خدا رو زیر پا میذاره، این پسر بزرگ بشه زیر بلیت توی بابا میره؟ حرف تو رو گوش میده؟ بعد این پسر بزرگ بشه برا تو قرة العیون میشه؟ روشنی چشمات میشه؟ پسری که داره میبینه پدر در مراوده با نامحرم رعایت نمیکنه، دختری که داره میبینه مادر در مراوده با نامحرم رعایت نمیکنه، این بزرگ میشه حریم رعایت میکنه؟ پس بدترین فقر برای انسان جهل، حماقته. توجه میکنید؟ فقیر به اینی نیست که میبینید نیازمند تو کوچه خیابونه ها، نه نه، بعضی ها میبینید به ظاهر فقیر نیستن اما فقیر فکری هم، که امیرالمؤمنین میفهمید بزرگترین فقر عبارت است از همق، عدم توجه به عقل. به عقل توجه بکنید، توجه میفرمایید؟ این روزا تعطیلاتی بود، بعضیا خیلی خوش بهشون گذشت، بعدا میان تو فضاهای مجازی پر میکنن که ایام مثلا فلان ما در کجا هستیم. خوب من یه بار رفته بودم یه شهری، اینقدر اصرار کردن که آج آقا بریم کنار دریا. گفتم آقا من حال و حوصله این جاها رو ندارم، چون مدتی هم هست به خاطر کسالتم سفرهای دور نمیتونم برم. اینقدر اصرار کردن ما رو بردن اونجا، یه تک جلسه بود. گفتم نمیرسم، من معلمم، صبح باید سر کلاس باشم. اصرار کردن رفتیم، بعد اصرار کردن که بریم کنار دریا. گفتم آقا بشینیم همینجا چی کار داریم؟ اصرار رفت. ما نشسته بودیم تو اون ساختمون جلو دریا، یه عده کثیری جوون دختر و پسر میزدن و میرخصیدن، بیچاره ها اینقدر هوا گرم بود که جورابم پاشون نبود. توجه میفرمایید؟ ما سرمون انداختیم پایین، این آقا که نشسته بود میگفت حاج آقا عجب ببین آدمای بی حیایی. گفتم خب بی حیا توی نگاه نکن، با سر تو میندا پایین، چه داری نگاه میکنی بعد جسارت هم میکنی؟ خود نگاه نکن. چرا نگاه میکنی بعد میگی بی حیاست؟ نگاه نکن، سرتو بنداز پایین. ما رو دیدن فرار کردن. آقا این تیکه ها بعدن از تو فیلم هست بشه ها. یک گله شیر، یه شیر دیدید قاطی یه گله آهو میفته همه در میرن، انگار دل همه دل ما کپه گل مثلا، در رفتن یا توجه داری؟ بعد رفتن، طولی نکشید یه رو 20 دقیقه دیدم یه جوونی اومد لباساشو پوشیده بود، معلوم بود توی اونا این به اصطلاح رئیسشونه، گلشون اینه. اومد و یه آقا پسر بسیار مؤدب اومد پیش من، حاج آقا سلام، بفرمایید. خواهش، ببخشید حاج آقا ما نمیدونستیم شما اینجا، جسارت شد بهتون، خیلی بسیار جوان مؤدبی بود، همینی که میبینید ظاهرش اینه،
با ادبیات درست باش رفتار بکنی، جوانای ما جوانای خوبی هن. همین دختر پسری که میبینی با وضعی به قول من وضع کذا سانتال پانتال میان بیرون، ولی آدم های مؤدبی هن، آدم های با شخصیتی هن. برای شخصیتشون احترام قائل شیم، شخصیت درشون قائل شیم. خدای نکرده برخوردهای نامناسب نشه با اینا. آرزم به محضرتون که گفت ببخشید و خیلی از من عذرخواهی کرد. دیدم جوان مؤدبیه، گفتم پسر جون چرا اومدی داری از من عذرخواهی میکنی؟ مگه من کیم؟ به خدا من یه معلمم تو حوزه، درس میدم و درس میخونم، یه وقتی هم منبر میرم، کاری نیستم. پس چرا اومدی داری از من معذرت خواهی میکنی؟ خودم جواب خودم رو بدم. سرشو انداخته او پایین. گفتم چون لباس دین و لباس پیغمبر تن منه، تو فکر کردی به من توهین کردی. پسر جان تو که انقدر مؤدبی اومدی از من یه عبد کوچیک گناهکارم، اومدی از من عذرخواهی میکنی؟ چرا از من عذرخواهی میکنی؟ برو از کسی عذرخواهی کن که گناه او رو کردی. من به همین آقا که سیگار دستش بود گفتم این پسرت زیر بلیط تو نخواهد رفت، وقتی بهش گفتم یه تأملی کرد، سیگار رو پرت کرد، گاز موتور رو گرفت و رفت. یه لحظه امور رو به عقل ارجاع بدی. این پسر سرش رو انداخت پایین، گفت شرمنده، رفت. دم غروب شد، ما داشتیم می اومدیم تو شهر به جلسه برسیم که بعد بریم برگردیم به سمت قم. دیدم این آقا تو ماشینش تو پارکینگ نشسته، ماشین شاسی بلند، یه ترانه از این ترانه های قدیمی باز کرده. رفتم یه دست رو شونش زدم، گفتم چطوری؟ یه نگاه به من کرد، دور از محضرتون ببخشید، گفتش که صدا رو خیلی خراب کردید، سوت میزنه. گفتش که عرض به محضرتون که دست رو شونش زدم، گفتم پسر جان چته؟ خیلی دماغی گرفته این؟ یه نگاهی به من کرد، گفت حاجا خیلی دلم گرفته. تو رو خدا نگاه کنی، عرقشو خورده، گناهشو کرده، رقص و پایکوبیشو کرده، بعد میگه دلم گرفته. خب این دلگیری برای چیه؟ چرا دلت گرفته؟ من بهت بگم، چون از وادی بندگی خدا فاصله گرفتی، فکر کردی با عیش و نوش و گناه به لذت میرسی در حالی که به این لذت هم نرسیدی. این عقله. عقل میگه چی؟ بیا در خونه خدا بندگی خدا رو بکن، خدا لذت بهت میده، لذتی میبری که اون ورش ناپیدا. چرا اعتماد نمی کنی به حرف خدا؟ کیف میکنی از این که بنده خدایی؟ تو پرانتز میگم، مشرف بودیم کربلا سالای اول، اما اولین سال که از سوریه مرز باز شد کاروانای اول بودیم، ما رفتیم از سوریه. یه 5 نفر به ما ملحق شدن، چون کاروانمون جا داشت، کم بودیم، به زور مامورای استخباراتی این 5 تا رو به کاروان ما تحمیل کردن. 5 تا از اراذل و اوباش به تمام معنا، به تمام معنا اهل گناه و معصیت کاملا معلوم بود. بعد وارد مرز عراق شدیم، اینا سوار اتوبوس شدن، خیلی اذیت کردن، زدن، رقصیدن، ترانه میخوندن تو اتوبوسی که داریم میریم کربلا. ما اعتراض کردیم، برگشتن به ما گفتن ما برای زیارت نمیایم، ما برای سیاحت داریم میایم. شما با امام حسینتون، شما با امیرالمومنین. مامورای استخباراتی هم چون از اینا پول گرفته بودن خیلی هوای اینا رو داشتن، نمیتونستیم کاری بکنیم. حرف میزدی ما رو برمیگردوندن، زجری دادن ما رو. برخلاف کاروانا که اول مثلا میبردن نجف، بعد میبردن کربلا، بعد میبردن کاظمین و سامر را. ما رو اول بردن کاظمین و سامر را، بعد مشرف شدیم نجف، آخر ما رو آوردن کربلا. ولی تو این مسیر یه هفتهی که اینا با ما بودن تو خاک عراق زجرمون دادن، تا رسیدیم کربلا. همین 5 تا. خیلی از محضرتون عذرخواهی میکنم، ما قبل از ورود به کربلا ما دیدیم اینا اهل خوردن نجس و عرق خوری هن. انقدر بیمبالات بودن. وارد شدیم تو کربلا. وارد کربلا که شدیم، خب ما به کاروان گفتیم همین جوری بریم تو حرم. با همین سر و روی قباری و خستگی رفتیم تو حرم و اینا هم اومدن. خب رفتیم دور زری گشتیم، گریه کردیم، زیارت جامع خوندیم، روزه خوندیم، سینه زدیم. من اومدم بیرون، دیدم این 5 تا 4 تاشون اون عقب ایوون همینجوری خیره خیره دارن نگاه میکنن. یکیشون اومده پرده رو گرفته، پرده حرم رو تو ایوون زار میزنه. رفتم دست دادم رو شونش، گفتم چته؟ چرا نمیری تو؟ گفت خجالت میکشم. گفتم حالا چرا داری گریه میکنی؟ گفت حاج آقا هر کجای دنیا بگی رفتم، جزیره فلان، جزیره فلان، همه جا رفتم، ولی هیچ کجا مثل اینجا لذت نمیبرم. داره گریه میکنه ها، ولی میگه لذت دارم میبرم. گریه داره میکنه، میگه لذت میبرم. خدا یه نشاطی در قلب من قرار داده که این نشاطو هیچ کجا من پیدا نکردم.
گفتم دیدی با گناه به لذت نمیرسی؟ برو تو حرم که امام حسین قبولت کرده. برو. و اکبر الفقر الحمق، بدترین فقر عبارت است از حماقت و عدم توجه به عقل. سوم، و اوحش الوحشه العجب،
بدترین تنهایی، عجب و خودپسندیه. عجب و خودپسندی. بعضیا خیلی فکر میکنن توانشون بالاست، غرور و تکبر از سر روشون میباره. غرور و تکبر، من چی دارم که غرور و تکبر ازم بباره؟ ما اطبای متواضع بسیار خوبی داریم، پزشکا. بعضی هم نسبت به مریضا بی‌توجه هم. من اخیراً یه بیمارستان رفته بودم تو همین تهران، خیلی ناراحت شدم، چون بعضی از این اطبا که میان، این بیمارها گذشته از این که بیمارن دل شکستن، انتظار یه برخورد زیبا دارن. بعض این بعض هم عدهشون کمه، زیاد نیستا، با یه حالت غیر مناسب با بیمار برخورد میکنن. ما هم تو بیمارستان رفتیم دیدیم با همه هم اینجوری دارن برخورد میکنن، با ما هم. بعد مطلبی رو به آقای دکتر گفتم، آقای دکتر توجه نکرد. بعد تو همون بیمارستان یه دکتر دیگه دیدیم، انقدر مؤدب، انقدر متواضع، فوق تخصص هم بود. من رفته بودم پیش یه پزشکی، بعد مشکلی برای خانواده داشتم، میخواستم برم این دکتر ما رو ببینه. اجازه بده عرض کنم، جناب آقای دکتر حامد، فوق تخصص ایشون مال مفاصل و اینها، یه موقع تو شریعتی سنشون هم بالاست، اخیراً هم خبری ازشون ندارم، آذری زبان و تحصیل کرده خارج قبل از انقلاب، الان هم پزشکی کربات میزنه، ظاهری مرتب. ما از منشیشون خواستیم به ما وقت بدن، گفت وقت نیست. بعد گفتم من از قم دارم میام، معلمم، مدرسم تو حوزه دارم، محبت کردم بین مریضا به ما وقت دادن. من وارد مطب شدم، از همین جوانای امروزی به قدری به من احترام گذاشت همین منشی. بعد گفت حاج آقا اتفاقا یه مریض نیومده، شما جای اون مریض برید تو. ما رفتیم تو. آی دکتر بس با اینکه سنش از ما بالاتر، سنش هم سن پدر ما، اما بسیار نسبت به ما تواضع و ادب کرد، برای مریض ما وقت گذاشت. من عجله میکردم، آی دکتر به من گفت حاج آقا چرا عجله میکنی؟ گفتم آی دکتر آخه ما بین مریضا اومدیم، میخوام وقتی. گفت من اگه قرار 10 تا مریض ببینم، 9 تا میبینم خوب میبینم. آقا ممنونت. یه 30-40 دقیقه برای مریض ما وقت گذاشت، بعد نظرشو داد. اومدم از در برم بیرون، از آقای دکتر تشکر کردم که من علمنی حرفن قد سگرنی عبدا، تو با این کارت آقا منو عبد خودت کردی، به من درس تواضع دادی، من از شما ممنونم. گفت آقا وایستو، چه تواضعی. خیلی این جملش برای من عالی بود. جوونو گوش بدید، تحصیل کرده ها، مدرک گرفتی، خدمت مردم بکن، خدا عزتتو میبره بالا. مسئولیت و موقعیتی گرفتی، خدمت به مردم بکن، منت سر مردم نذار. اعتبار اگر داری به اعتبار ایناست، منت سر مردم نذاری. یا امام با اون مقامش از دنیا رفت، فرمود با دلی آرام، قلبی مطمئن، بعد فرمود امیدوارم عذرم را در تقصیر و قصور بپذیرید. حرف امامه تو وصیت نامشون. تکبر، غرور، خود برتربینی آدمو به تنهایی و وحشت میکشونه. به من گفت حاج آقا چه تواضعی، من با پول شما، با بیت المال رفتم اونور درس خوندم برگشتم، برای شما قیافه بگیرم؟ من اومدم اینجا منبر میرم به اعتبار اینکه شما اعتبار به من دادید، حالا برای شما بیام قیافه بگیرم، منت سرتون بذارم؟ خودپسندی. من میتوانم، من میتوانم قسم بخورم که بابا یا چه منت میذارید پس؟ پس منت برای چی؟ بدترین وحشت عبارت است از عجب و خودپسندی. و مطلب چهارم، نصیحت چهارم، اکرم الحسب حسن الخلق. بهترین چیزی که به عنوان اصل و نسب و میشه از دیگران ارث برد، یعنی آبا و اجداد، خوش اخلاقیه، برخورد خوب، اخلاق خوب. این اخلاق خوب رو برای بچهاتون به ارث بذارید، بذارید بچه ها ببینن متانت در برخورد، خوش اخلاقی و حسن خلق. این یه مطلبیه که باید مفصل راجع به صحبت بکنم، یکی رو عرض بکنم. علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه، همسرشون قضا آوردن گذاشتن، آقا مشغول نوشتن بودن، چیزی نگفتن. بعد یه ساعت دیگه اومدن دیدن قضا سرد اونجاست، گفتن آقا چرا میل نکردی؟ آخه قاشق نبود. گفتم حالا بعدم بلند میشم دیگه گرم نوشتن شدم. آقا به من میگفتید من قاشق میآوردم. فرمون من کیم که به تو امر و نهی بکنم؟ یکی از اساتید دانشگاه تو همین تهران، اصالتا مال مشهده، من مسجد امیر منبر میرفتم ایام شعبان، اعیاد شعبانیه، مطلبی رو خاطره‌ای رو برام نوشت. بعد به من ایشون گفتن که از اساتید دانشگاه تو تهران، به من گفتن تازه ازدواج کرده بودم، جوونا گوش بدید، تازه ازدواج کرده بودم، رفتم خدمت حضرت آیت الله مروارید رضوان الله تعالی علیه. این عالم بزرگوار که در مشهد هم عالم هم صاحب نفس، نور به قبرشون بباره، یه صلوات هدیه به روحشون داشته باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون فرمودن، این استاد دانشگاه، گفتم به آیت الله مروارید، گفتم آقا موعظه‌ای بفرمایید. ایشون برگشتن به من فرمودن هیچ وقت تو خونه اهل امر و نهی نباش، اخلاق رو تو خونه حاکم کن. پدره به بچهش گفت بابا یه چایی بر من بریز بیار. بچه رفت یه دور زد اومد نشست، چایی هم نریخ. دوباره گفت بابا یه چایی بر من بریز. یادش میرفت و نه عمدی. دفعه سوم دیدن پدره بلند شد خودش رفت چایی ریخ آورد، داد بیداد نکرد. گفتن ای به ما میگفتی؟ گفت به خاطر اینکه دوباره بخوام به زبونم زحمت بگم برو چای، خوب به پام زحمت میدم خودم میرم میریزم میارم. یکی از آیون از بزرگانه، همه تون میشناسی، ایشون ازدواج کردن اوایل زندگی، رفتن دختری رو گرفتن، این دختر پدر متمول و پولدار، ولی این آقا فقیر ندار. درس و بحثه، یه روز اومد منزل نشستید، خانومش ناراحته، علت رو سوال کرد، گفت میشه من یه خواهشی ازتون بکنم؟ بله. من با این وضعیت نداری شما نمیتونم با شما زندگی بکنم، میترسم، ببینی چقدر اخلاق زیباست، میترسم این زندگی ادامه پیدا بکنه من تو زندگی با شما بدرفتاری بکنم. خب میشه از هم جدا بشیم؟ بله. خیلی راحت با سلام و صلوات رفتن از همدیگه جدا شدن. مبغوزترین شیئه، اما یه وقتی مستحبه. من یادمه این خانوم مرد و این آقا براش مجلس ترحیم گرفت، چون اون خانوم دیگه ازدواج نکرد، نه اینکه بره با یک، نه دیگه، یه دختر از این آقا داشت و این دختر الان تو همین تهران منشأ خیرات و برکاتیه. توجه می‌فرمایید؟ اخلاق در زندگی حاکم باشه، این بهترین چیزی که آدم میتونه به بچه‌هاش ارث بده. این چهار مطلب به عنوان توصیه، چهار مطلبم به عنوان هشدار فقط فهرست عرض میکنم، اگر زمانی بود یه وقت دیگه عرض میکنم. امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی میفرماید که یا بنی ایاک و مصادقه، با این چهار گروه رفاقت نکن. جوونا چهار گروه رو رفیق خودتون قرار ندید، با این چهار گروه رفاقت نکن. الله اکبر، چقدر مطالب عالی. یک، انسان احمق، با انسان احمق رفاقت نکن، میخواد به تو سود برسونه، به تو ضرر وارد میکنه، دوستیش میشه از جنس دوستی خال خرسه، یه پشه رو میخواد به پرونه مغز تو میزنه متلاشی میکنه. با انسانی که از عقل و خرد فاصله داره رفاقت نکن، زندگی نکن، ازدواج نکن. این یک. دوم، ایاک و مصادقت الکذاب، با انسان دروغگو رفاقت نکن. چرا؟ انسان دروغو امیرالمؤمنین میفهمه مثل سراب میبونه، دور رو به تو نزدیک، نزدیک رو به تو دور نشون میده با صداقت. اومده بود خواستگاری یکی از بستگان ما، یه آقایی، بعد از این که اومد و صحبت کردن یکی دو مرحله، من متوجه شدم که این آقا دو تا طلاق تو پرونده زندگیش داره. بعد باش صحبت کردم، گفتم اینو به این خانم گفتی؟ گفت نه. گفتم چرا اول نگفتی؟ چرا به خانوادش نگفتی؟ حاج آقا الان میرم میگم. گفتم خودت میدونی؟ ولی اومدن از من پرسیدن و من رفتم تحقیق کردم، باید به اینا جواب بدم، خودت برو بگو. رفت گفت، اونا هم قبول نکردن. چرا قبول نکردن؟ نه به خاطر طلاق، ممکنه اتفاق بیفته، اون که طلاق داده طلاق گرفته جرم که مرتکب نشده، به دید بد و منفی ممکنه بعضیا تو جامعه بهش نگاه بکنن. پدر دختر یه حرف زیبایی زد، گفت حاج آقا چون اول به ما دروغ گفته، من هی دلشوره دارم نکنه یه چیز دیگه هم تو زندگیش باشه که به ما نگفته، نمیتونم دیگه بهش اعتماد بکنم، نمیتونم. حرفش هم معقول و منطقی بود. با انسان دروغگو معاشرت نکنید، رفاقت نکنید، زندگیتون رو شروع نکنید. آقا قول میدم، نمیشه. مورد سوم، ایاکم و مصادقت البخیل، با انسانی که دستش بسته است، داره ها ولی گشاده دست نیست، رفاقت نکن. زمان نیاز تو رو تنهات میگذاره. این دقل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی. و چهارمین مورد، ایاکم و مصادقت الفاجر، با انسانی که اهل معصیت و گناهه و اهل ستم و ظلمه رفاقت نکن. چرا؟ تو رو به ثمن بخس میفروشه، به زنگاه تو رو میفروشه، برای نیل به مقاصد خودش به زنگاه تو رو میفروشه. خدایا به آبروی امام زمان، به آبروی امیرالمؤمنین، توفیق عمل به این کلمات نورانی رو به ما کرامت بفرما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. با توجه حضور قلب هدیه کنید به روح همه انوات، دست ادب به سینه بذاریم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على الحسين